در ایران است همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در روز پنج شنبه 28 تیر ماه 1403. سلام و درود گرم ما رو از شهر پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. دعوت میکنم با ما بمانید. ابتدا شنونده تازه ترین خبرهای این ساعت خواهید بود با همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. وبسایت خبری آکسیوس روز چهارشنبه به نقل از 3 مقام آمریکایی و اسرائیلی از ارسال پیام محرمانه دولت بایدن به ایران درباره فعالیت‌های اتمی این کشور خبر داد. دولت جو بایدن در این پیام که از طریق یک کانال سوم به تهران منتقل شده، نسبت به تولید سلاح هسته‌ای هشدار داده است. به گفته آکسیوس، اسرائیل و آمریکا نگرانند که در ماه‌های شلوغ منتهی به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، تهران گام‌هایی در مسیر تولید سلاح هسته‌ای بردارد. در اثر یک حمله مسلحانه به خانقاه شیخ آزاد شهابی در سقز، 3 درویش جان باختند. به گفته فرماندار سقز، در این حمله که اندکی پس از نیمه شب رخ داد، 2 تن از درویش در محل کشته شدند و شیخ آزاد شهابی هم به شدت زخمی و به بیمارستان منتقل شد، اما ساعتی بعد به دلیل شدت جراحات درگذشت. فرمانده انتظامی سقز هم گفته است فردی با سلاح به مکانی در شهر سقز وارد و اقدام به تیراندازی کرد. به گفته فرماندار سقز، مراجع قضایی در حال بررسی فیلم‌های دوربین‌های مداربسته و تلاش برای شناسایی و بازداشت مهاجم یا مهاجمان هستند. سفیر اسرائیل در سازمان ملل روز چهارشنبه گفت تمام تهدیدها علیه این کشور از سوی تهران هدایت می‌شود. به گفته گیلاد اردان، پس از حمله گروه افراطی حماس در 15 مهر ماه، اسرائیل از سوی یمن، لبنان، عراق و سوریه هدف حملات تروریستی قرار گرفته که همگی با هدایت تهران بوده است. حماس از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می شود. سفیر اسرائیلی در سازمان ملل گفته است به دلیل حمایت جمهوری اسلامی از حزب الله که به سوی غیر نظامیان موشک شلیک می‌کند، کشورش به وضعیت جنگی تمام عیار با حزب الله رسیده است. آقای اردان به سران جمهوری اسلامی هشدار داد که اگر به تهدیدات خود در منطقه ادامه دهند، خیلی زود به روزهای پایانی خود نزدیک خواهند شد. رهبران جمهوری اسلامی از آغاز انقلاب 57 بارها بر نابودی اسرائیل تاکید کردند. رئیس شرکت نفت کویت میگوید پس از پایان فاز مطالعاتی در اواخر تابستان، عملیات حفاری و احداث چاه و سکو در میدان قاضی الدوره آغاز خواهد شد. به گفته شیخ نواف سعود الصباح، ظرفیت تولید این میدان قاضی تا پایان سال جاری به 3.2 میلیون بشکه در روز میرسد و این میزان تا 10 سال دیگر به 4 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. این مقام کویتی از عزم شرکت نفت کشورش برای سرمایه گذاری 23 میلیارد دلاری در عملیات بالادستی میدان قاضی الدوره طی 5 سال آینده خبر داد. میدان قاضی الدوره در آبهای بین کویت و ایران قرار دارد و ایران در بخش‌هایی از آن ادعای مالکیت دارد و آن را میدان قاضی آرش می‌نامد، ادعایی که از سوی کویت رد می‌شود. تهران با وجود این ادعای مالکیت هنوز در توسعه و بهره برداری از این میدان قاضی اقدامی نکرده است. و در آخرین خبر، رئیس جمهوری آمریکا میگوید در صورتی که دچار یک مشکل پزشکی شود، به کنارگیری از انتخابات ریاست جمهوری فکر خواهد کرد. جو بایدن در مصاحبه تلویزیونی که روز چهارشنبه پخش شد، گفت اگر متخصصان او را از وجود یک مشکل پزشکی مطلع کنند، درباره باقی ماندن در رقابت انتخاباتی تجدید نظر خواهد کرد. این در حالی است که آقای بایدن حدود 10 روز پیش در مصاحبه‌ای با شبکه ABC بر عزم خود برای نامزدی از سوی حزب دموکرات تاکید کرده و گفته بود تنها خدا می‌تواند او را از ادامه رقابت انتخاباتی منصرف کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار و البته خبرهای بیشتر در وبسایت ما در اختیار شماست به آدرس radiofarda.com و اما در این مجله نیم روزی رادیو فردا خواهید شنید. آینده سیاسی علیرضا زاکانی، آیا او کنترل شهرداری تهران را از دست خواهد داد؟ از گروه‌های هکری خواهیم گفت، چگونه به اطلاعات فاش شده توسط این گروه‌ها اطمینان کنیم؟ و داستان دنباله‌دار واردات خودرو، وارداتی که بار دیگر آزاد شد، البته با شرایطی. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله نیمروزی رادیو فردا که دعوت میکنم برای شنیدن اون تا 14:30 دقیقه همراه ما بمانید. همونطور که در خبرهای ابتدایی مجله هم شنیدید، وبسایت خبری اکسیوس به نقل از 3 مقام آمریکایی و اسرائیلی که نامشون فاش نشده گزارش داده که ماه گذشته دولت جو بایدن در پیامی محرمانه به تهران درباره تحقیقات و فعالیت‌های هسته‌ای به جمهوری اسلامی هشدار داده. بشنویم در این باره جزئیات بیشتری را از جمشید زند.
وبسایت خبری اکسیوس در گزارش خود میگوید ایالات متحده و اسرائیل هر دو طی ماه‌های اخیر به موارد مشکوکی از فعالیت‌های اتمی ایران برخوردند. مقامات آمریکا و اسرائیل نگرانند که این فعالیت‌ها شاید بخشی از برنامه پنهان جمهوری اسلامی برای استفاده از ماه‌های شلوغ منتهی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باشد تا در مسیر تولید سلاح هسته‌ای گام بردارد. به نوشته اکسیوس، نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده و اسرائیل و همچنین مقامات دو کشور برای پی بردن به فعالیت‌های ایران و درک اینکه آیا تغییراتی در سیاست‌های هسته‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایجاد شده، با یکدیگر رایزنی و همکاری کرده‌اند. در این گزارش گفته شده که دولت بایدن چند هفته پیش از طریق یک کشور سوم و همچنین از طریق کانال‌های مستقیم نگرانی‌های خود درباره این فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را به اطلاع مقامات ایران رسانده است. به گفته مقامات آمریکایی، ایرانی‌ها به پیام دولت بایدن پاسخ داده و درباره این فعالیت‌های هسته‌ای توضیحاتی ارائه و تأکید کردند که هیچ تغییری در سیاست ایران رخ نداده و جمهوری اسلامی قصد دستیابی به سلاح هسته‌ای ندارد. اکسیوس می‌نویسد این تبادل پیام‌ها و اطلاعاتی که آمریکا و اسرائیل به دست آورده‌اند برخی دغدغه‌ها را رفع کرد و تا حدی نگرانی‌ها را درباره فعالیت‌های تحقیقاتی و توسعه هسته‌ای اخیر ایران کاهش داد. به گزارش اکسیوس، سرویس‌های اطلاعاتی ایالات متحده و اسرائیل در حوالی ماه مارس به اطلاعاتی دست یافتند که نشان می‌داد دانشمندان ایرانی مشغول مدل‌سازی رایانه‌ای و تحقیقاتی هستند که میتوان از آنها برای توسعه سلاح‌های هسته‌ای استفاده کرد. بر پایه این گزارش، هدف از مدل‌سازی رایانه‌ای نامشخص بود و برخی از مقامات آمریکایی و اسرائیلی معتقد بودند این امر گواهی در مورد جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران است، اما سایر مقامات دو کشور آن را نشان دهنده تغییر در سیاست و راهبرد ایران ندانستند. یکی از مقامات آمریکایی به اکسیوس گفته است پیامی که دولت بایدن برای ایران فرستاد مؤثر بود، اما همچنان نگرانی‌های جدی درباره برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد. به گفته او، واشنگتن نشانه‌ای نمی‌بیند داله بر این که ایران در حال حاضر دست به اقداماتی کلیدی زده باشد که برای ساخت سلاح هسته‌ای لازم است. این مقام آمریکایی گفته است ایالات متحده هر اقدام ایران را که در راستای تشدید تنش‌های هسته‌ای است بی‌نهایت جدی می‌گیرد و همانطور که جو بایدن گفته است ایالات متحده متحد است نگذارد ایران هیچ وقت به سلاح هسته‌ای دست یابد. جمهوری اسلامی همواره اتهام تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای را رد کرده است. این در حالی است که کمال خرازی مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی در اردیبهشت ماه هشدار داد و گفت اگر موجودیت ایران به خطر بیفتد ممکن است در دکترین هسته‌ای خود تجدید نظر کند.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
شاید به گوش شما هم خورده باشه که چندی است کارزاری در جریان هست برای مخالفت با علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران که خواستار برکناری آقای زاکانی شده. یک کارزار دیگر به راه افتاده در حمایت از علیرضا زاکانی و در این میان اظهار نظرهای زیاد درباره آینده آقای زاکانی در شهرداری تهران. بشنویم بیشتر از وحید پوراستاد.
تلاش‌ها برای برکناری علیرضا زاکانی شهردار تهران افزایش پیدا کرده. مخالفان زاکانی در شورای شهر یکی یکی صف می‌کشند و کارزار برکناری او هم همچنان امضا جمع می‌کند. در تازه‌ترین واکنش علیرضا زاکانی به خبرنگاران گفت کارزار برکناری من سراسر تهمت و دروغ است.
عرض کردم یه اقلیت مخالفی از اول بودن، الان هم هستن، رأیشون و نظرشون هم برای ما محترم.
نطق انتقادی نرگس سلیمانی، دختر قاسم سلیمانی و عضو شورای شهر تهران علیه عملکرد زاکانی توجه و معادلات سیاسی داخل شورای شهر تهران را تغییر بسیاری داده است.
مشکل اصلی عدم حذف فرآیندهای اختلال‌زا، ایجاد نقاط اتصال در فساد و اختلال‌های جزیره‌ای در سطوح و مقیاس‌های خرد و کلان است. جدا از شعارهای بیمایه و نمایشی که مثل طبله غازی بلند آواز و میان تهی هستند، شهر نیازمند عطاری دانا و خموش هست تا در سکوت تلاش کنه بدون حیاهوهای بی‌حاصل و هر دم در هوس جای دیگری نباشه و به قول معروف خشت خام در کوره مراتب مناسب نیندازه.
روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران با حمله به نرگس سلیمانی انتقادهای او را حرف ضد انقلاب دانست و نوشت نقد با تخریب متفاوت است، تذکر حرف گوشدار و تندی و طعنه نیست. احسان نادرپور، روزنامه نگار سیاسی در کانادا.
بخش قابل توجهی از اصولگرایا حمایتشون رو از آقای زاکانی دارن برمی‌دارن، با وجود اینکه حالا یه سری درگیری‌ها تو صحن شورای شهر و رسانه‌ها ما می‌بینیم در رد زاکانی و حمایت از اون، ولی خب شاید بشه گفت چندان هم شورای شهر مستقل نیستش توی این زمینه. اگر اون باشه شهردار شدن زاکانی هم کماشه نبوده. یه فایل صوتی همون زمان بیرون اومد از صحبت‌های آقای چمران با خانم سلیمانی که توش آقای چمران گلایه می‌کرد از تماس‌ها و تهدیدهایی که صورت گرفته بود از احتمالاً برخی از نهادهای امنیتی علیه نماینده‌های شورای شهر و اونا رو مجبور کرده بودن که حتما رأی بدن و تهدیدشون کرده بودن برای حمایت از زاکانی. شهردار شدن زاکانی هم به نوعی میشه گفت جایزه حضور پوششیش بوده تو انتخابات 1400. حالا هر چند این بارم حضور پوششی داشته زاکانی و فعال هم بوده، ولی خب شاید اون سخنرانی آخرش کارو براش یکم خراب کرد. اونجایی که میگه که من در سال 1400 به خاطر رئیسی کنار کشیدم و توی این دوره کسی رو در حد رئیسی نمی‌بینم، و یا نه فسادهای زاکانی توی شهرداری، عملکرد ضعیفش، همینطور درخواست مردم و کمپینایی برای اینکه نباشه زاکانی در شهرداری تهران چیز تازه‌ای نیست که شورای شهر الان بهش رسیده باشه.
با این وجود در روزهای اخیر از افرادی همانند مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، مهرداد بسپاش وزیر راه و شهرسازی و محمد مخبر معاون اول دولت 13 برای جایگزینی زاکانی مطرح می شوند، اما هنوز حامیان زاکانی در داخل شورای شهر تهران دست برتری را دارند. چند ماه قبل هم محمد حسین عظیمی از چهره‌های اصولگرا و دبیر کل جبهه ایران اسلامی به وبسایت دیدبان ایران گفته بود زاکانی کارپرداز یک تیم خاص در قدرت است.
آقای زاکانی بیشتر شومنه، چیز خاصی ازش ندیدم، مثلا طرح خاصی، ایده خاصی نداره. مثلا اینکه شما توی ایام خاصی خلاصه مداح بیاری تو دفتر رئیس در واقع شهردار تهران شروع کنه مداح گریه کنی بعد مطبوعاتیش کنی، اگه واقعا برای دل خودته چرا اینو خبریش میکنی؟ بیار اون رسانه ای میکنی، بیا اونجا و گریه تو بکن تمام. دوما اصلا شما اجازه نداری، اون حق ناسه، تو ساعت اداری تموم شد، بلند شو برو تو هیئت گریهت بکن. حق نداری اونجا بشینی گریه کنی فلان کنی، اصلا ما هر چیزی نداری، بلند شو برو هیئت گریهت بکن. بعد میخواد ادای به قول روحانیت توش میگن آقابازی، میخواد آقابازی در بیاره، ادای اینجور کار اصلا معنی نداره.
و گفته میشه که آقای زاکانی از یه طیف خاصی حمایت میشه، یعنی هدایتش دارن میکنن. آیا میشه گفت که کارپرداز یه طیف گروه خاصی آقای زاکانی؟
اون طیف رو من نمیتونم به شما بگم.
از چه لحاظ نمیتونیم بگیم؟
نمیشه گفت. نمیشه.
علیرضا زاکانی اگرچه بعد از انتخابات ریاست جمهوری که به مسعود پزشکیان گفت میماند و نمیگذارد که او رئیس جمهور شود مورد انتقادهای شدید قرار گرفت، اما عملکرد او از همان ابتدای دوران مدیریتش با حرف و حدیث‌های بسیاری روبرو بوده. از انتصابات فامیلی و بستگانش گرفته تا قراردادهای غیر شفاف و محرمانه. از جمله باچین از نمونه هایی است که جدیداً نرجس سلیمانی عضو شورای شهر تهران گفته علارغم اعلام زاکانی برای مبارزه با فساد، اما تعداد تخلفات سیر نزولی نداشته. و سودی نجفی دیگر عضو شورای شهر تهران هم هشدار داده که اگر شهرداری درباره قرارداد چند هزار میلیاردی شفاف سازی نکند، جزئیات را در صحن علنی میگوید.
وحید پوراستاد گزارش میداد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
ساعت 14:15 در ایران هست. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در روزهای اخیر یک مقاله در نشریه عبری معاریف به قلم دو تن از تحلیلگران بنیاد دفاع از دموکراسی ها منتشر شده که بخشی از اون حاشیه برانگیز شده. در این مقاله که یکی از نویسندگان اون یعقوب ناگل پیشتر از مشاوران ارشد بنیامین نتانیاهو بوده، نحوه برخورد و مواجهه با جمهوری اسلامی برشمرده شده و در بخشی از اون به راه‌های تضعیف حکومت در ایران پرداخته شده. نویسندگان در این بخش یکی از حک‌های خبرسازی که به افشای مدارک پزشکی مهسا ژینا امینی منجر شد رو به اسرائیل نسبت دادند. حکی که توسط گروه موسوم به عدالت علی انجام شده. این ادعای نویسندگان این مقاله درباره حک این مدارک توسط اسرائیل تا چه حد معتبره؟ سوالی است که امیر رشیدی، محقق امنیت و دسترسی به اینترنت در ایتالیا، پاسخ میده.
ما واقعا مستند فنی نداریم که بتونیم بر اساس اون چیزی رو قضاوت بکنیم یا بررسی بکنیم، اما اگر نگاه بکنیم به مدل کاری که مثلا این گروه داشته انجام میداده و مقایسش بکنیم با بقیه موارد هک اطلاعات و نشر اطلاعات که انجام شد، مثلا یه نمونه خیلی جالبی که میشه مقایسه کرد اون هک در واقع قوه قضاییه بود که اسناد مربوط به کارگروه فیلترینگ رو منتشر کردن. اگه اینا رو با هم دیگه مقایسه کنیم میبینیم ما با دو روش مختلف روبرو هستیم. یک روش روشی هستش که خیلی شبیه به کارهایی که گروهایی که برای یک منفعت عمومی این کار انجام میدن، مثلا همون هک دادستانی و هر چیزی که هست و نیست رو در اختیار عموم قرار میدن، به شکل اون نسخه اصلیش رو منتشر میکنن. از یه طرف دیگه ما میبینیم یه گروه دیگه ای داره ادعا میکنه من هکایی که میکنم هیچ شفافیتی نداره، نسخه های اصلی رو منتشر نمیکنه و داده ها رو با فاصله زمانی منتشر میکنه، یعنی انگار که یک برنامه خاصی رو برای انتشار اطلاعات داره دنبال میکنه. بنابراین میشه به این نتیجه رسید که این بیشتر شبیه این هستش که یک گروه دولتی یا نزدیک به دولت، یک دولتی میتونه دولت ایران باشه یا اسرائیل یا هر دولت دیگه‌ای، بر اساس منافع خودشون دارن تصمیم میگیرن چه چیزی رو به چه شکلی منتشر کنن و در اختیار چه گروه‌های قرار بدن.
بعد اونجوری آقای رشیدی، چقدر قابل استناد میشه این مدارکی که منتشر میشه؟ چگونه افکار عمومی باید مواجه بشن با یک چنین میزان اطلاعاتی که به سمتشون میاد؟
ببینید، شما همیشه در این موارد دو راه دارید برای اینکه اطمینان پیدا کنید این اسناد و مدارکی که منتشر میشه دارای صحت هستن یا نه. اگر که شما دسترسی به اصل اون سندها داشته باشین، روش‌های فنی وجود داره که شما میتونید چک بکنید ببینید واقعا اون اطلاعات حقیقیه یا نه. مثلا تو مورد دادستانی شما متادیتا رو میتونستین چک کنین، شما میتونستین در واقع هدرهای ایمیل رو چک کنین، آی پی آش رو چک کنین، مطمئن بشین که واقعا از جایی که ادعا میشه اون ایمیل ها بیرون اومده یا نه. در مقابل در این مورد شما هیچ نوع دسترسی ندارید به اصل اسناد برای اینکه بتونین اون کارهای فارنزیک رو به اصطلاح انجام بدین برای اینکه اصالت فنی اون اسناد رو تایید کنین. بنابراین شما نیاز دارین که یک گروهی از محققین شروع بکنن با روش‌های دیگه‌ای در موردش تحقیق کردن، مثلا ببینن آیا اگر یک نامه‌ای منتشر میشه، نامه دولتی، این با فرمت و شکل نامه‌های دولتی که قبلا منتشر شده بود سازگار هست یا نیست، آیا تاریخچش با اون چیزی که گفته میشه سازگار هست یا نه. بنابراین خیلی پیچیده‌تر میشه چک کردن اصالت این سندها.
آقای رشیدی، فرق هکتیویست یا فعالی که کار هکینگ انجام میده، هکری انجام میده، با این وضعیتی که الان داریم راجبش صحبت میکنیم چیه؟ به هر حال هر دو دارن یک چیزی رو به شما اطلاع میدن که شما ازش اطلاع نداشتین، و شاید این سوال مطرح بشه یا برخی بگن که خب حالا اگر یک کشور خارجی هم پشتش باشه چه اتفاقی میفته، چه چیزی مختل میشه این وسط؟
ببینین، هکتیویست بودن مثل نافرمانی مدنی کردنه. یعنی شما زمانی که نافرمانی مدنی میکنید میدونید که به لحاظ قانونی دارین نقض قانون میکنید، اما به خاطر یک خیر جمعی برای خودتون این رو در واقع مشروع میدونین که نقض قانون بکنید برای اینکه میخواین یک خیر عمومی رو به وجود بیارید، مثلا برای بهبود وضعیت حقوق بشر، برای اینکه یک فسادی رو افشا بکنید. بنابراین نزدیکترین عنوانی که میشه به هکتیویست ها گفت، میشه گفتش که اینها گروه هایی هستن که دست به نافرمانی مدنی میزنن، و خب این دیگه دست شماست به عنوان کسی که دارین اون اسناد رو، اون مطالب رو میخونین، اینکه شما میتونید تصمیم بگیرین که خب اشکال نداره، من برام مهم نیست که اون گروه آیا منافع شخصی رو هم داره دنبال میکنه یا نه. اما خب توی فضاهای چیده ای مثلا جامعه ایران، شما همیشه باید این سوال از خودتون بپرسین که این گروه ها چرا دارن این اسناد رو منتشر میکنن. مثلا یه مثال براتون بزنم، تو اوج اعتراضات یک گروه دیگه ای اومد ادعا کرد که مقامات ایران در اوج زمانی که مردم در خیابان‌ها داشتن تظاهرات می‌کردن، جان خودشون رو در واقع در کف دستاشون گرفته بودن، ادعا کردن که ما می‌دونیم که مقامات ایرانی نشستن تو هواپیما خانواده‌هاشون و دارن فرار می‌کنن میرن ونزوئلا. خب مردمی که کف خیابون هستن ممکنه این رو به عنوان یک نشانه پیروزی ببینن و بگن خب ما پیروز شدیم، برگردیم به خونه هامون، در صورتی که میدونیم چنین اتفاق نیفتاده بود. بنابراین خیلی به نظر من مهمه که بدونیم اون گروه هایی که ادعا میکنن اسنادی رو منتشر میکنن واقعا با چه قصد و نیتی این کارو میکنن، آیا به اون اهداف آزادی خواهانه، دموکراسی خواهانه که مردم دارن دنبال میکنن کمک میکنه این اقدامات یا کمک نمیکنه.
امیر رشیدی، محقق امنیت و دسترسی به اینترنت بود.
خبرها و گزارشها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
حتما سری به وبسایت ما بزنید، در اونجا اخبار و گزارش‌های متعددی هست، از جمله گزارش‌هایی که الان میتونید روی صفحه اول ما ببینید، از توزیع بودجه دفتر شهردار تهران بین گروه‌ها و نهادها چی میدونیم. گروه دادکاوی رادیو فردا روی این موضوع کار کرده و میتونید درباره‌اش بیشتر بخونید. اما دولت 13 در واپسین هفته‌های کار خودش و پس از سالها ممنوعیت واردات خودروهای خارجی رو اعلام کرد که برداشته شده و همه ایرانی ها میتونند که بر اساس شرایطی خودروی خارجی وارد بکنند. در همین باره همکارم الهی روانشاد با رضا غیبی تحلیلگر اقتصادی گفتگو کرده.
این شرایطی که اعلام شده برای ثبت سفارش خودروهای کار کرده بیشتر شرایط فنی، قبلا هم اعلام شده بود این که مرجع ارزی که قرار باشه واردات صورت بگیره باید مشخص باشه، از بازار آزاد نباشد که فشار بر بازار آزاد وارد نشه از محل ایجاد تقاضای جدید. یک نکته از نکته بعد اینه که مدل خودروها باید 2019 به بالا باشه، استانداردهای روز اروپا رو داشته باشه و یک سری استانداردها و چارچوب‌هایی که جمهوری اسلامی تعیین می‌کنه برای واردات خودرو به طور خاطرون شرایطیه که مد نظر مقامات هست برای ثبت سفارش و واردات خودروی کار کرده توسط همه افراد و همه مردم در ایران.
آقای غیبی، این طرح نهایتاً در هفته‌های پایانی دولت 13 حالا تصویب شده و طبیعتاً اجرای اون به دولت بعدی محول خواهد شد. چرا دولت 13 در تصویب لایحه وزارت صنعت معدن و تجارت بیش از یک سال تعلل کرده و چرا بالاخره اکنون در نهایت به این نتیجه رسیده که اون رو تصویب کنه؟
در راستای تنظیم بازار این قانون بود که مجلس گذروند، مصوب شد، دولت مکلف به اجرای اون بود. وزارت صنعت معدن باید بخشنامه عملیاتی و اجراییش رو ابلاغ می‌کرد، اما خب متاسفانه از اونجایی که در ایران مسائل و قوانین به صورت سلیقه‌ای و بر اساس منافع حزبی و گروهی و قومی قبیله‌ای میشه گفت تفسیر میشه و اجرا میشه، این قانون معطل مون به یک دلیل بسیار مهم و اون هم ترس مقامات جمهوری اسلامی، به ترس سازمان برنامه بودجه مشخصا از اینکه نتوانند ارز مورد نیازش رو تخصیص بدن، چون محدودیت های ارزی در ایران وجود داره به واسطه تحریم ها و مشکلات فراوانی که وجود داره. بنابراین یک وقفه ای درش انداختن، یک سال و نیم تقریبا بخشنامه رو ابلاغ نکردن. امروز که کشور ایران در آستانه تحویل دولت 13 به دولت 14 هست و منابع ارزی ایران در حداقل ممکن قرار داره، میشه گفت یک نوع شیطنتی هست و یک باری هست که دولت 13 ایجاد کرده برای دولت آینده که اونها رو میذاره در تنگنای تامین ارز و بار جدید تامین ارز به دوش دولت بعدی. به طور کلی این رو هم اشاره بکنم، شرقی بین دولت پزشکیان رئیسی نیست، همشون در نهایت مجری سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی هستن، اما خب در این گیرودار و در این تقابل حزبی در ایران این هم یکی از اون شیطنت‌هایی است که در روزهای آخر مصوبه رو ابلاغ کردن، الزام کردن، آزاد کردن برای همه افراد، بار جدید تامین ارز رو ایجاد کردن برای دولت آینده که یکی از بزرگترین چالش‌های جمهوری اسلامی اساساً این روزها تامین ارز هست، به واسطه اینکه منابع ارزی در داخل بسیار محدود شده، درآمدهای ارزی محدود است، اون اندک درآمدی هم که از فروش نفت حاصل میشه قابلیت وصول شدن نداره و به جاش داره کالا وارد میشه. این ابلاغ نشون میده که باید منتظر یکی از بزرگترین چالش‌های دولت در حوزه تامین ارز هم باشیم.
در نهایت آقای غیبی، آمارهای گمرک ایران نشون میده که از ابتدای امسال تا همین چند روز پیش، یعنی 20 تیر ماه، کمی بیش از 8000 دستگاه خودروی سواری از گمرک‌ها ترخیص قطعی و وارد کشور شده که همه اونها به وسیله خودروسازهای داخلی یا شرکت‌های فعال در حوزه خودرو وارد کشور شدند. چرا واردات صرفاً محدود شده بود به خودروسازها یا مونتاژکارها یا شرکت‌های از این دست؟
کلا در اقتصاد ایران و یه بخشی از اقتصاد که همین حوزه خودرو هست، ما شاهد حضور گسترده و پررنگ مافیای اقتصادی و کارتل‌های اقتصادی هستیم. مافیای خودرو هم از قدیم و ایام، یعنی در 4 دهه گذشته حروف و زبان زد بوده. این که واردات آزاد می‌شود ولی شرایطی براش گذاشته میشه که در نهایت همون خودروساز داخلی یا مونتاژکارهایی که قطعات رو وارد می‌کنن و سرهم می‌کنن و به فروش می‌رسونن به چند برابر قیمت، اونها میتونن این اتفاق رو رقم بزنن، واردات رو رقم بزنن. نشون دهنده اون چرخه بسته و محدود تصمیم گیری و بازیگران حوزه خودرو هست که عملا یک رانتی رو ایجاد میکنه که فقط یک طیف خاصی ازش منتفع هستن.
رضا غیبی تحلیلگر اقتصادی بود. اما نتایج یک مطالعه جدید نشون میده که داشتن رژیم غذایی سالم به طور مداوم در دوران کودکی و جوانی برای حفظ سلامت مغز در سنین بالا هم مهمه. شاهین بشری.
یک مطالعه جدید که رابطه رژیم غذایی و توانایی عقلی انسانها را در طول 7 دهه ردیابی کرده نشان می‌دهد افرادی که رژیم غذایی سالم‌تری داشتند در طول زمان نتایج شناختی و توان ذهنی بهتری را بروز دادند. در واقع دنبال کردن یک رژیم غذایی سالم در جوانی ممکن است به تقویت سلامت مغز و کاهش خطر زوال عقل بر اثر افزایش سن کمک کند. این تحقیق شامل گروهی متشکل از بیش از 3000 نفر بود که در سال 1946 در بریتانیا زندگی می‌کردند. یافته‌ها نشان می‌دهد که استفاده از یک رژیم غذایی سالم به طور مداوم در دوران کودکی و میانسالی برای حفظ سلامت مغز در سنین بالا مهم است و هرچه زودتر تغذیه سالم را شروع کنید بهتر است. زوال عقلی که در برخی منابع از آن به عنوان زوال شناختی هم یاد می شود می تواند در سن 65 سالگی شروع شود، اما پیش از بروز این عارضه یک دوره نهفتگی طولانی بین 10 تا 15 ساله قبل از بروز نخستین علایم وجود دارد. یعنی این تغییرات مغزی می تواند از قبل رخ دهد. بنابراین به گفته کلی کارا، فارغ التحصیل دکترا از دانشکده علوم و سیاست تغذیه در دانشگاه تافتس و نویسنده این تحقیق، این باور وجود دارد که نوع رژیم غذایی که توسط افراد دنبال می شود می تواند خیلی زودتر از سن 65 سالگی عامل مهمی در اتفاقاتی باشد که در توانایی های عقلی و شناختی بعدی ما رخ رخ می‌دهد. کارشناسان می‌گویند روی آوردن به یک رژیم غذایی غنی از میوه‌ها و سبزیجات، ماهی و غلات کامل مانند رژیم غذایی مدیترانه‌ای نقطه خوبی برای شروع است.
و با این گزارش جایین بشیری میرسیم به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید و دعوت میکنم همچنان با ما باشید. ساعت 15 با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.